فرمود این مجازات نیزه‌هایی که بابت کفاره زید باید بگیری تفاوت در شرط نیست،
اگرچه بدلا نعامه باشه، و این کان بدلا نعامه، این و این کان بدلا نعامه اشاره به مخالفت سید مرتضی و شیخ مفیده که در مورد نعامه شترمرغ روایات داره که 60 روز روزه کفارشه، اگر 60 روز رو نمیتونی 18 روز به همین نحوه، 60 روز نمیتونی یک ماه میتونی، یک ماه واجب نیست، 18 روز واجب. ترتیب به همین نحوه در روایات. آیا این 60 روز یا اگر نمیتونی 18 روز تتابع در شرطه؟ صاحب حدایق از مفید و سید مرتضی نقل کنه که اینا قاید به وجوبن مستند شنن، به نحوی در حدایق نقل کنن باید روایته، ولی مشهور قاعدن، اشهر قاعدن به عدم وجوب تتابع، اون 60 روز رو با فاصله هم میتونی بگیری، پی در پی بودن لازم نیست. و جزاء السید، صومی که کفاره سیده که مواردش متعدده دیگه در کتاب حج، تتابع داره شرط نیست، اگرچه بدلا نعامه باشه، یعنی کفاره سید شترمرغ باشه. علل اشهر مربوط به این و ان کان بدلا نعامه، نه مربوط به جزاء السید. جزاء السید درش قائلن همه که تتابع درش شرط نیست، در خصوص بدل و نعامه که 60 روز و اگر قادر نیست 18 روز در اون اختلافه، که صاحب حدایق تو جلد 13 جلد 13 صفحه 337 از شیخ مفید و سید مرتضی و سلار نقل میکنه که اینا تتابع رو شرط میدونن در خصوص بدل و نعامه. مورد چهارم و سبع اتفی بدل الهدیه، قبلا هم گفتیم اگر کسی توان قربانی کردن، امکان قربانی کردن در ایام حج براش نبود، باید 10 روز روزه بگیره، این 10 روز 3 روزش رو همونجا، 7 روز رو وقتی برگرده به وطنش، که قبلا هم به مناسبت بحث اون 7 روزی رو که برمیگرده در وطن باید روزه بگیره، تتابع در شرط نیست. و سبعفی بدل الهدی علل اقوام، در مقابل علل اقوام قیل یشتر توفیها، در این سبعه المطابعت که قائل در مختلف فرموده قائل ابن ابی عقیل و ابو صلاح حلبی از قدما نسبت میده مخالفت رو بینا، قیل یشتر از صفیه ها در این سبعه هم مطابعت کس سلاسه، چون اون سه روزش خواهیم گفت باید پی در پی باشه، اما هفت روزش که برمیگرده به وطن قائلا درش تتابع شرط نیست، اما قیل که یجب در اون هفت روز هم و بهی روایتون حسنه، یعنی به وجوب تتابع در هفت روز روایت حسنه هست که روایت در تهذیب جلد 4 صفحه 315 باب 72 حدیث 24 روایت حسنه بهش هست، اما خب چه روایت مورد اعراض مشهور قدما، به نحوی در مختلف میگه قائل به این قول فقط ابو صلاح حلبی و ابن ابی عقیل، اما بزرگان قدما مثل شیخ طوسی، مفید، صدوقان سید مرتضی اینا خب اعراض کردن. این تمام. و کل من اخل بالمتابعت حیث تجبو، خب گفتیم در غیر این چهار مورد تتابع واجبه. حالا اگر کسی تتابع رو رعایت نکرد، فهمد عدم رعایت تتابع گاهی لعذرنه، خب اون مانعی نداره وقتی عذر برطرف شد ادامه‌ش رو بگیره، اونتا دیگه فاصله نندازه، به مجرد زوال عذر ادامه روزه رو بگیره. اما اگر اخلالش به تتابع لال عذرن بود، اون چه گرفته فایده نداره، دوباره باید از سر بگیره از ابتدا. جهتش هم روشنه دیگه. اگر قرار تتابع شرط باشه یعنی چی؟ یعنی مطلوب به نحو عموم مجموعیه. خوندید در بحث عام خاص، اگر موضوع حق مأخوذ باشه علی نحو عموم مجموعی، شما مجموعیت رو رعایت نکنید امتثال نکردید، اون بخش رو که انجام دادی ارزش نداره، او که مأمورون به نداره. و کل من اخل بالمتابعت، هر کس اخلال به تتابع بکند اونجا یک متابعت واجب است. حالا اخلال لعذرن مثل حیض در زنها، مرض و سفر ضروری، اونجا مانعی نداره بنا عند زوال العذر بنا بگذارد بر ادامه، بنا یعنی ادامهش انجام بده عند زوال العذر. باز همینجا یک استثناء داره، دقت کنید، هر کجا روزه‌ای که واجبه و تتابع در شرط سه روزه، هر کجا سه روز واجبه پی در پی، اونجا حتی اخلال لعذرن باعث بطلانشه. حتی اگر لعذرن باشه الا ان یکون الصوم ثلاثه ایام، اینجا اخلال لعذرن هم باعث بطلانه. فیجب استیناف اون ثلاثه، حتی اگر لعذرن باشه، از سر گرفتن مطلقا. مطلقا ایت ثلاثه کانه، حالا هر چون روزه سه روزی فراوان داریم، مثل کفاره قسم، مثل اعتکاف. بله اون فرض اینه که این الا ان یکونه استثناء از اون عذره دیگه، نمیخواد دوباره هم بگه. این رو قبلا گفته بود، اگر لعذرن باشد عیبی نداره، مگر اینکه صوم سه روز باشه که اگر لعذرن هم باشد به هم میخوره. مطلقا هر سه روزی مثل صوم کفاره قسم، کفاره قضاء رمضان که قبلا خوندیم، اگر بعد از ظهر افطار کنی سه روز کفاره داره، ثلاثه اعتکاف، ثلاثه متعه، ثلاثه بدل الهدی در حج تمتع، که بدل المتعه یعنی حج تمتع، که بدل الهدی در حج تمتع. البته اون سه روزی که بدل الهدی روزه گرفته، اگر روز سومش مواجه بشه با عید قربان، سه روز بناس روزه بگیره به جای قربانی، مصادف بشه روز سوم با روز عید قربان، باز این یکی استثناش میشه استثناء از استثناء. هر سه روز اگر تتابعش به هم خورد باطل میشه، الا این سه روز در صورتی که روز سومش به عید قربان بخوره. الا یک حیث لا یکون الفاصل العید بعد الیومین، اونجایی که فاصل عید قربان بعد از دو روز نباشه. اگر دو روز قبل از عید قربان روزه رو شروع کرده، روز سومش میذاره بعد از روز عید قربان، چون روز عید قربان ممنوعه. اونجا باز دلیل داره که نص داره که مانع نیست. حتی اگر بداند دو روز که دیگه داره روزه میگیری، روز سوم شهید قربانه، مانعی نداره. اما لال عذرن یستعنفو، اگر کسی تتابع رو رعایت نکرد بدون عذری باید اثر بگیرد، چون مأمورون به را انفصال نکرده. فرض اینه دیگه که به نحو تتابع مطلوب بود، الا در سه مورد باز که اگر تتابع رو لغیر عذرنم رعایت نکنه ضرر نمیزنه. قهرن دیگه در اون سه مورد تتابع شرط نیست، این الا میشه اساساً منقطع. این سه مورد این مخواد ذکر کنه، تتابع دیگه شرط نیست. حالا سه مورد رو ببینید، الا در سه مورد از شهرین متتابعین کفارتن و نظرن و ما فی معناه بعد از صوم شهرن و یوم من الثانی. اگر دو ماه روزه کفاره به گردنت اومده یا دو ماه روزه نظر به گردنت اومده، میفهمد یک ماه کامل پشت سر هم و یک روز از ماه بعدی رو گرفتی، بعدش دیگه تتابع شرط نیست. نه اینکه اخلال لال عذرن ضرر نمیزند، و شرط نیست که ضرر نمیزند، تتابع در اون حد شرطه. الا در سه موزه شهرین متتابعین کفارتن و نظرن و ما فی معنی نظر بعد از صوم یک ماه و یک روز از ثانی، و فی شهر الواجب متتابعن بعد از صوم خمسه عشر یومن. اگر یک ماه روزه برد واجب متتابع 15 روز رو بگیریم، 15 روز دومش تتابع ساقط میشه. در شهر واجب متتابعن، حالا به نظرن او کفارتن علی عبدن به زهار، در کتاب زهار خوندید زهار کفاره داره، کفارش در خور دو ماه روز است، در عبد یک ماه. اگر عبدی زوجه خود رو زهار کنه کفارش یک ماهه. او قتل خطئن، اون مواردی کفاره یک ماه روز است. اگر یک ماه واجب بود بعد از صوم خمسه عشر یوما، اگر 15 روز رو گرفت 15 روز بعدی ادامه اون 15 روز که حالا ممکنه کمتر بشه، تتابع شرط نیست. و فی ثلاثه مسعه الواجبه فی الحج بدلا عن الدم، اون سه روز قبلا هم داشتیم دیگه، گفته بود اگر به جای قربانی قرار روزه بگیره سه روز شو باید همونجا بگیره، اگر دو روز شو گرفت که روز سومش به عید قربان برخورد کرد، خب دیگه تتابع ساقطه. و فی ثلاثه المتعه الواجب فی الحج بدلا عن الدم عن الهدی، دم دم قربانی هدی، بعد از صوم دو روزی که ثالثهما العید، روز سوم به عید برخورد کنه، سواء علم ابتداعا به وقوعی بعدهما، یعنی توجه داشته باشه تو داره روزه میگیری روز هشتمه، خب روز سومش برخورد میکنه به عید، حتی بدانی مانعی نداره، میتونی شروع کنی روز سوم رو بعد بگیر. املا فإن التتابع یسقط فی باقی الاولین، حتی این تیکه شده دقت کنید، و فی الثالث الى انقضاء ایام تشریق، آخر سه روزی که بدل هدی سه روز رو باید اونجا بگیره. در روایات هم تهدید شده تا انقضاء ایام تشریق، ایام تشریق در خصوص ذی‌حجه قهرن، این دو روز سه روز فرصت داره بعدش، بعد از عید قربان. یازده و دوازده و سیزده رو در نظر بگیریم دو روز وقت داره. رمد فإن التتابع یسقط در باقی اولین، اولین یعنی اون دو ماه و یک ماه، مطلقا، مطلقا در مقابل اون الایست که در بعدی میاره، در بعدی الا میاره، مطلقا نیست، مقید به اون الا انقضاء ایام تشریقه. یعنی دیگه هر وقت دلش خواست بگیره. اما در ساله اون روز سوم رو که برخورد به عید کرد نتونست بگیره، یسقط التتابع تا انقضاء ایام التشریق که 11 و 12 و 13 ذیحجه است، قهرن فقط روز 12 و 13 رو وقت داره. روز 11 و 12 و 13 سه روز وقت داره، خود دهم که عیده سه روز وقت داره، در سه روز باید اون یک روز رو بگیره، اون یک روز باقی مونده رو باید در اون سه روز بگیره. این تمام. از تاسعه لا یفسد الصیام به مس خاتم و شبه خاتم. بیشتر در این مسئله و مسئله بعد مستحبات و مکروهات آداب بیشتر غالبش. اگر کسی در هنگام روزه چیزی رو بمکه که احتمال جدا شدن ذرات از اون نیست، مثل انگشتر، مانعی نداره. اما اگر چیزی باشه که احتمال جدا شدن ذرات از اون هست، مثل هسته خرما، اون مکروهه، قولی هم هست ممنوعه. باطل نمی شود صیام روزه به مکیدن خاتم و شبه خاتم. شبه خاتم از قدیم اموری که ازش احتمال جدا شدن ذرات نیست. اما مس نبات هسته خرما و اون چه که این احتمال درش هست هم مکروه، بازم چون یقین به جدا شدن نداری نمیتونی منع کنی، اما احتمالش هست فمکروه. لا یفسد الصوم به مس خاتم، مکیدن انگشتر، و زق طائر، اگر کسی غذا دهنش کنه، آب دهنش کنه، بده به پرنده، با دهان غذا دادن به پرنده. و مزق طعام، کسی غذا رو بجوه، حالا یا برای پرنده میخواد یا به هر جهتی، اگر چیزی بجوه ولی قرص نده، مانعی نده، باطل نیست. و ذوق المرق، چشیدن، حالا مرق به عنوان مثال آب گوشت، اگر غذا رو طعمشو از نظر شوری و بینمکیش مزه کنه که قرص نمیده، این در همون فضای دهن مشخص میشه. و هر آنچه که لا یتعدا الی الحلق، وجهی برای بطلان نیست. و یکره مباشرتون نساء به غیر الجماع، به جماع که باعث بطلان بود، به غیر جماع مکروهه. الا لمن لا یحرک و ذالک شهوته، اونجا کراهت هم نیست. ول اکتحال به ما فیه مسکن او صبر، سرمه زدن با آنچه که در او مشک وجود دارد یا صبر، گفتن شیره گیاهی، سالا چه گیاهی مشخصه براش نگفتن، شیره گیاهی و تلخ مزه. و اخراج و دم المضعف، اگر کسی خون بده، خون دادنی که باعث ضعف بدن بشه مکروهه. و دخول الحمام المضعف، زیاد بمونه اونجا که منجر به ضعف بشه. و شم الریاحین، گیاهان خوشبو، عطر مکروه نیست بلکه مستحب هم هست برای صائم، گیاه خوشبو را بو کردن، بویدن گیاهان، مخصوصا نرجس، خصوصا النرجسه به فتح نون و سکون را کسر جیم. ولا یکره تیب، استعمال بوی خوش مثل عطر مکروه نیست. بل روی استحباب و حلت سائم و انتیب تخفت و سائم. ول احتوان بالجامد فی المشهور، بل مایع که باعث بطلان بود، بل جامد از نظر مشهور مکروه و قیل یحرم و یجب به القضا، که قبل هم بین اشاره کرده بود. بعضی قائل به حرمتند و قائل به وجوب قضا، مثل محقق حلی در معتبر صفحه 303 و علامه در مختلف. و جلوس المرأه و الخنسا فی الماء، زن و خنسا که عورت زنی هم در او هست، نشستنشون در آب مکروهه. و قیل یجب القضاء علیهما بهی، یعنی باعث بطلان میشن. ما هو نادر، البته جلوس فی الماء جلوس موضوعیت داره. و هو نادر، این قول نادر است، یعنی روایاتی که در این زمینه هست مورد اعراض مشهور قریب به اتفاق. و هو این قول که میگه یجب، یجب القضاء، که قائل حلبی از قدما در کافی، کافی کتاب فقهی کوچکی چاپ شده صفحه 179، قائل به وجوب قضاست و هو نادرون بهی به این جلوس، چون روایاتش مورد اعراض مشهوره قهرن عمل نمیشه میشه. و ظاهر یک استظهاری داره شهیده ثانی که مورد اشکال محشینه، و ظاهر ان الخسی الممسوح کذالک لمصاباته لهما فی قرب المنفذ الى الجوف، میخواد یک نحوه القای خصوصیت کنه شهید از روایاتی که در مورد مرأه و خنسا هست. خسی ممسوح، جوری محشین فرمودن خسی ممسوح، کسی که خصیتین او نه فقط کشیده شده، کنده شده، نیست، از اساس نیست، که قهرن اون شخص از نظر ظاهر جسمی میشه مثل مرأه. میگه ظاهر اینه که اینم ملحق بشه به همون مرأه و خنسان، لقرب منفذ الالجو، میخواد بگه روایاتی که من میکنه مرأه رو از جلوس فلما برای نفوذ آب به درون بدن او. خب این مطلب در مورد خسی ممسوح هم هست، لمصاباتی لهما فی قرب المنفذ الالجوف، به درون او، یعنی آب نظیر احتقان بالمایع که باعث بطلان بود، در اینام احتمالش هست که مایع نفوذ کنه به درون بدن، نهیم که داریم در روایات، لااقل کراهت رو میشه اثبات کرد. و بل و صوب علی الجسد، اگر کسی لباس رو خیس کنه بپوشه مکروهه. خیس کردن بدن دلیل نداریم بر کراهت، اون چیزی که موضوع کراهت خیس کردن لباس بر رو بدن، بل یعنی مرتوبی کردن، تر کردن لباس رو بر روی بدن، دون بل الجسد بالماء و جلوس رجل فی الماء، اینا رو دلیل بر منع نداریم. و این کان اقوا تبریدن، ولو اگر بدن رو خیس کرد یا مرد در آب نشست، اگرچه سرد کردنش بیشتره، اما علت رو ما نمیتونیم سرد کردن باشه. در روایات موضوع بل و صوبه، بل و جسد نداریم. ول حضر مکروه یاوه‌گویی، بیهوده‌گویی، و هو الکلام و به غیر فائدت دینیه و کذا استماعه، هم حرف زدن هم شنیدنش. فلین بغن یصم سمعه و بصره و جوارحه به صومه الا به طاعت الله تبارک و تعالی من تلاوت القرآن او ذکر او دعا. آشره هم روزه های مستحب رو شماره کرده، بخونیم عبارتشون. یستحب من الصوم علی الخصوص، صوم هم مثل صلات به صورت وسیع مستحب. از صلات خیر مجعول من شاء استقل من شاء استکثر، شبیه این تعابیر در روزه هم هست. از صوم جنت من النار، مطلقا روزه مستحب به الا در اون ایام ممنوع مثل عید قربان، بقیهش مستحب. حتی صوم عاشورا خوندید به مناسبت جای مختلف مستحبه. اگر میگن روز عاشورا روز نگیری، کراهت روزه در عاشورا به معنا اقلیت ثوابه. اگر افطارت به قصد قربت باشه ثوابش بیشتر از روزشه، اونطور به قصد قربت باشه، به قصد مخالفت با بنی امیه باشه اون ثوابش بیشتر از روزش. حالا اگر روزه هم گرفتی ثوابی داره به قدر خودش. نظام که مطلقا مستحبه اون چی که بناست در این بحث شمارش بشه روزه هایی که بالخصوص. یستحب من الصوم علی الخصوص، یعنی کار به اون عمومات نداریم. اول و خمیس من الشهر و آخر و خمیس من، اول پنجشنبه هر ماه آخر پنجشنبه هر ماه. و اول و اربعا من العشر الاوسط، اولین چهار شنبه از دهه وسط ماه دهه دوم. و المواظبت علیها، علیها رو برگردونید زیر حاشیه گفته بین اخیر، چون روایات در مورد اخیریه. اول اربعا از عشر اوسط زیر حاشیه گفته، حالا باز باید مواظبت علیها تعدل صوم الدهر، معادل با روزه عمر اون شخص. دهر مراد عمر اون شخص، نه عمر عالم. و تذهب به وحر صدر، اون روزه وسوسه های قلبی را از بین میبرد و هوا وسوسه تون. و تختص و به استحباب قضای ها لمن، به استحباب قضای ها لمن فاتفه و فا این قضاها فی مثله ها احرز فضیلت هما. میگه در خصوص این روزه اربعاء از عشر اوسط، اول چهارشنبه از دهه وسط، خصوصیتی داره اینه که این قابل قضا هم هست. آخه دقت بکنید، ما روزه های مستحبی رو اگر به موقعش نگرفتیم میتونیم قضاشو به جا بیاریم. خود قضا مشروعیتش دلیل میخواد. خوب دقت کنید، اگر اول هر ماه روزش مستحب که حالا نگرفتی، قضاش مشروع به جا بیاری، به نیت قضا بگیری، خود این اگر دلیل نداشته باشه بدعته، به قصد قضا دلیل میخواد. حالا یا در بحث القضا تابعتون للعدا از اون راه که قاعده بشه مشروعیت قضا، یا دلیل خاص، علی حال دلیل میخواد. اگر در اون بحث اصولی کسی قضا رو تابع ادا میدونه قاعده میشه جواز قضا، قاعده کلی. اگر اون رو قبول نداره نص خاص میخواد، نص خاص نباشه بدعت میشه. حالا فهمید در مورد این اخیری دلیل خاصم داریم، روایت عبدالله ابن سنان که در حاشیه کتاب آورده. فرمود که و تختص به استحباب قضاش لمن فاتفه فا این قضاها، اگر قضا کنی این فائتران در مثل خودش، یعنی همون البته این تختص رو برگردونید به هر سه، تختص این هر سه، چون روایت هم که در حاشیه ذکر میکنه مربوط به هر سه لا یغزا شیعون من سوم تطوع الا ثلاثه اس الا ثلاثه الایام التي کان یسومها من کل شهر. لذا قضاها بگید قضا این ثلاثه، لمن فاتت این ثلاثه او را، اگر این ایام را قضا کند در مثل خودش، یعنی ماه بعدی که روزه اون ایام رو میگیری قصد روزه سال قبل رو بکن، ماه قبل رو بکن، ثواب هر دو رو احرز فضیلت هما، تحصیل کرده فضیلت هر دو رو. و ایام البیض به حذف الموصوف ای ایام اللیال البیض و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر. ایام البیض دو تفسیریشون برای ذکر میکنه. اولا ایام البیض به 13 و 14 و 15 هر ماه میگن، این ایام البیض غیر از ایام التشریق، ایام التشریق 11 و 12 و 13 ذیحجه بود، او در روز ذیحجه است. ایام البیض این سه روزه. حالا چرا بهش میگن ایام البیض؟ میگه ممکن این البیض که جمع مکسره ابیض یا بیزائه صفت لیالی باشه، چون شبهاش شبهای محتویه، ایام اللیال البیض. این یک وجه به حضرت موصوف، یعنی این البیض صفت ایام نیست، صفت لیالیه، ای ایام اللیال البیض و هیت ثالث عشر رابع عشر خامس عشر از هر ماه. سمیت بذالک لبیاض لیالی ها، جمع شبهای این هر سه شب نورانیست به ضوء القمر مهتابی. هذا به حسب لغت، ولی به حسب روایت وجه تسمیه این نیست. هذا این تسمیه به حسب لغته، اما به حسب روایت روی عن النبی صلی الله علیه و آله ان آدم لما اصابت خل خطیعه، چون خطا از او سر زد، اسود در لونه رنگ او سیاه شد، فقل هم از صوم ها زهر ایام، روزه این ایام به او الهام شد، فبیزد به کل یومن سلسه او، روزه بهش میگن ایام البیض، فسمیت بیزن لذالک. قهران اگر اینجور شد دیگه موصوفی تقدیر نمیگیریم، ایام البیض، البیض صفت خود ایامه. و علا هزا فالکلام جارن علا ظاهرهی من غیر حذفن، یعنی که اللیالی تقدیر گرفته نمیشه. و مولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو عندنا سابع عشر از ربیع الاول، علی المشهور که میفهمد چون از شیعه مرحوم صدوق قائل به همون قول عامه است که 12 ربیع الاوله. بله کلینی، بله اشتباه شد، کلینی در کافی، بله همون 12 ربیع الاول رو میدونه که همراه موافق با عامه است. و مبعث النبی که 27 رجب و یوم القدیر که 18 ذیحجه است و یوم الدحو للعرض ای بسط الارض من تحت الکعبه، خلقت زمین، منبسط شدن زمین از زیر کعبه، از اون مکان. و هو الخامس و الاشرون از ذیقعده. و عرفه، یوم عرفه لمن لا یضعفه یا لا یضعفه عن الدعاء، کسی که تضعیف نمی کند روزه او را از دعاهای اون روز، الذی هو اعظم، دعاهایی که تصمیم بر اون دعاها دارد در اون روز، از ذر کمیت و کیفیت، ضعف از ذر کمیت و کیفیت. و یستفاد منه، میگه از این روایات که اینجوری قید میزنه فهمیده میشه که دعا در اون روز ارزشش از روزه بیشتره. ان الدعاء فی ذلک الیوم افضل من الصوم، نظام مشروط کرده که موجب ضعف نشه. و یوم المباهله، مباهله پیغمبر با نصارای نجران که مشهور میگن 24 ذیحجه است. بله مع تحقق الهلال، فرمود که یوم العرفه مع تحقق الهلال، یعنی اول ماه ذی‌الحجه ثابت باشه. اگر اول ماه ثابت نیست یوم العرفه روزه نگیری، چون احتمال داره عید باشه، قهرم اجتنابش بهتره. فلو حصل در اول ماه التباس، یعنی اول ماه ثابت نبود، لقیم او غیر غیم، به خاطر ابر یا غیر ابر اول ماه ثابت نبود، کره صوم و یوم العرفه، برای اینکه نهم ذی‌الحجه است دیگه، ممکنه در روز دهم واقع بشه. لان لا یقع فی صوم العید، محتمل اون روز که میگی عرفه است عید باشه، عید قربان دیگه. اگر احتمالش داده شد، البته قاعده خب حل میکنه، وقتی ثابت نیست اول ماه، ماه قبل اگر ثابت بوده یعنی سیروزی تمام شده که اون اول ماه مشخصه، اگر اون نیست استصحاب قبلی میشه، مجوز داره برای روزه گرفتن. در این حال دوران هم بین استحباب و حرمته، آیا این کاری که داری میکنی مستحب یا حرام، احتیاط اینه که بذاری کنار، ولی اون مجاز هست، چون حرمت در چنین موارد شک بدوی میشه. دوران امر بین حرمت و استحباب از مجاری براءته، اما خب احتیاطش بد نیست، در براءت احتیاط حسنه، در اون جایی براءت جا داره. و یوم المباهله که 24 ذی‌الحجه است بنابر نظر مشهور، و الخمیس و الجمعه فی کل اسبوع، پنجشنبه جمعه هر هفته، و سته تا ایام بعد عید الفطر، متوالیتا پشت سر هم بعد از عید فطر 6 روز به غیر فصلن، فاصله نشه با عید، 6 روز متوالیه. فمن صام این سته تا ایام را، روایت رو من نقل به معنا میکنه، اگر کسی این 6 روز را روزه بگیرد بعد از عید فطر، مع شهر رمضان، ماه رمضان را روزه گرفته، این 6 روز را هم بگیرد، عدل صیام سنه، این معادل با صیام همه ساله. و فی الخبر در روایت اینجوره، ان المواظبه علیها تعدل صوم الدهر، معادل با صوم عمر شخصه. و اول لفی بعض الاخبار، اما تعلیلی در بعض روایات ذکر شده، اول لفی بعض الاخبار به ان صدقه تب عشد امثالها، آخه صدقه که فقط دادن مال به فقیر نیست، صدقه به معنا عامش همه واجبات مستحبات رو شامله. صدقه یعنی ما یحرز به صدق شخص، صداقت شخص. خب این روزه هم یک صدقه حساب میشه، تعلیل شده به این که صدقه به عشر امثاله ها، یک درهمش 10 درهمه، یک روزش 10 روزه، فیکون رمضان 10 برابر میشه 10 ماه، اون 6 روز رم 10 برابر کنید میشه 2 ماه، میشه کل سال. فیکون رمضان به 10 اشهر و سته و ستتو به شهرین و ذالکت تمام السنه. حالا اگر کسی همه عمرش این کار رو میکرد، هر سال ماه رمضان تمام میشد 6 روزم بعدش روزه میگرفت، پس گویا همه عمرش روزه داشت. بزن میگیم اون ایام ده مراد عمر شخصه. بله هم کردیم هر واجب و مستحب رو اتیانم. فدوام و فعله ها، مداومت بر انجام این سته، مداومت بر انجام این سته، کذالک یعنی بعد از ماه رمضان، یعدل و صوم دهر صائم، میشه معادل با روزه همه ایام عمر اون ساعت. خب اگر بگید این تعلیل که اقتضا داره مقتضاش اینه که فرق نباشه، حالا کسی در ماه در کل سال 6 روز روزه بگیره همین میشه دیگه، هم مستحب بی صدقه، حالا 6 روز چرا متوالی؟ و تعلیل و این اقتضا عدم الفرق بین فعلها متوالیتن و متفرقتن بعد عید الفطر، بعد الفطر تعلیل اگر چه اقتضا دارد فرقی نباشد بین انجام این ستر و متوالیه و متفرقه بعده به غیر فصلن و متأخره، یعنی مع الفصل دو ماه از ماه رمضان فاصله شه بعد 6 روز بگیریم، الا ان فی بعض الاخبار اعتبار القید، بالاخره در بعض روایات این قید آمده، ممکنه بگیم این قید هم موضوعیت داره، دخالت داره با این شرط این نتیجه شه فیکون فضیلتا زائده علی القدر، دقت کنید فیکون رو آخر مستحب مراتب داره دیگه، مثل واجب مستحب و واجب عمل مشتمل بر مصلحت رو میگیم، عمل مشتمل بر مصلحت مراتب داره نظر کمیت مصلحت، اگر کسی ماه رمضان رو روزه گرفت اون 6 روز بعد رو روزه گرفت این یک جور همه عمرش رو روزه بوده، حالا اگر 6 روز با فاصله روزه گرفت اونم یک جور، اما اون دومی به پای اولی نمیرسه، اگر کسی همون 6 روز رو گرفت هم 6 روز متفرق این دو برابر عمرش روزه گرفت، محمد اگر چه اقتضا در عدم الفرق را الا این که این در بعض اخبار ذکر شده فیکون فضیلتا زائده علی القدر، قدر مراد الف لام عهد ذکریه یعنی صوم دهر، این میشه فضیلت مازاد بر صوم دهر، قدری که ذکر شد که صوم دهر بود، و هو اما تخفیف، این یا یک بالاخره یک ماه روزه بوده بعدش اگر فوری 6 روز بگیره برای سخت نیست، یا یک نحوه سبک بیان سبکی کار تخفیف، یعنی بیان خفت و سبکیش، لتمرین سابق او اودن للعباده، با این 6 روز میخواد نشون بده که از ماه رمضان خسته نشدم، اودن للعبادت للرغبت و دفع احتمال سعم، احتمال بیحالی دلخوری، یا منتظر بوده تمام شد، و اولو یکی دیگه از موارد مستحب اولو ذی الحجه و هو مولد ابراهیم الخلیل علیه السلام و باقی العشر غیر المستثنا، دهه اول ذی الحجه مستحب غیر از روز دهم که عیده، بقیه دهه اول ذی الحجه غیر از مستثنا که مراد روز دهمه، و رجب کله و شعبان هم کلش دیگه چیزی نمونده ایشان. آقای محمودیان
آقای محمد حسینی
آقای مدرسی آقای مدرسی
آقای مرادخانی این مال شما اینه چستشو کنه چندیب چستشو
آره.